شنوندگان عزیز، با گزارش همکارم مهناز نوری به مناسبت روز جهانی هوانوردی ملکی میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میدهم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه با همکارم مصطفی صدیقی و مهمانانش در بحث میزگرد رادیو آزادی خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. در بم بر قماندانی امنیه ولسوالی دامان قندهار رخ داده که تا حال از زخمی شدن 11 پلیس در این حادثه خبر رسیده است. مقامات ولایت لغمان میگویند در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دولتشاه این ولایت روز گذشته 3 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها میگویند که به علت برفباری ها و طوفان های شدید در شهرهای سالنگ این را بروی موترهای باربری مسدود شده است. در گزارش تازه گفته شده که شرکت‌های آمریکایی و چینایی در سال 2019 بیشتر بر بازار اسلحه در جهان مسلط بودند. بر اساس شمارش 99% آرای انتخابات پارلمانی رومانیا، حزب چپگرای سوسیال دموکرات از حزب بر سر اقتدار ملی‌گرای لیبرال پیشتاز است. و برتانیا و اتحادیه اروپا تلاش‌های نهایی را در هفته جاری به خرج می‌دهند تا به توافق تجارتی پسا بریگزیت یا خروج برتانیا از اتحادیه اروپا دست یابند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. بیش از یک ماه دیگر مانده و مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. پس از 20 جنوری 2021 دیگر دونالد ترامپ جمهوری خان نه، بلکه جو بایدن دموکرات به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده در مورد اوضاع و احوال جهان و افغانستان سخن خواهد گفت و تصمیم خواهد گرفت. اما پیش از آن اداره فعلی ایالات متحده اعلام کرده که تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را تا 15 جنوری از 4500 به 2500 کاهش خواهد داد. حال پرسش اصلی این است که تغییر سیاسی در ایالات متحده چقدر روند صلح افغانستان را تغییر خواهد داد؟ دیدگاه بایدن در مورد مصالحه با طالبان چگونه است و آیا با آغاز کار اداری جدید در آمریکا جنگ طولانی واشنگتن در افغانستان به پایان خواهد رسید؟ کارشناسان به این سوال ها جواب می دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و از لندن ولی آریا کارشناس ارشد امور سیاسی مهمانم است و از کابلم علی امیری تحلیلگر امور سیاسی. اما برنامه را آغاز می کنیم با صحبت های عمر صمد تحلیلگر ارشد امور سیاسی در واشنگتن دی سی. از او پیش پرسیده ایم که اداره آینده بایدن دموکرات روند صلح افغانستان را به کدام مسیر سوق خواهد داد.
پیش بین 3 امکان و گزینه در سیاست اداره جدید بعد از یک مدت، البته که گزینه اول ازی و امکان اول ای است که پالیسی فعلی را تا حد زیاد به می شکلش نگه بدارن و تصمیم باید گرفته شود که آیا فرستاده خاص فعلی دوام به کار میکنه یا کسی دیگه و تیم دیگه این مسئولیت به دوش میگیره و کار روند صلح به رقمی که است دوام پیدا میکنه. دومیش است که یک سلسله تغییرات وارد میشه، هم در تعیینات و مقررات مقرری اشخاص جدید و همچنان در خود توافقنامه ماه فوریه 2020 باز اجزایش تغییر میکنه، باز اجزایش باقی میمونه، موعدش تغییر میکنه. اینا میتونه که یک گزینه دوم باشه. سومی این است که کاملا تفاهم نامه لغو شوه، از بین برده شوه، افراد جدید به کار گماشته شوند و روی یک برنامه جدید کار صورت بگیره. احتمال گزینه سوم کمتر است.
اولویت جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان چیست؟ آقای صمد پاسخ می‌دهد.
جو بایدن در زمان به کار آغاز خواهد کرد با تیم جدید خود که با اولویت های بسیار زیاد روبرو است، هم در داخل امریکا هم با جامعه بین المللی و موضوعات جنگ و صلح در بعض کشورها، و قضیه افغانستان هم جزء امی برنامه سیاست خارجی و امنیتی امریکاست و موضوع جنگ و صلح است. من فکر میکنم که یک مدت وقت خواهد گرفت تا آقای بایدن با تیم جدید خود سر موضوع افغانستان غور کنند. امکان دارد در 2-3 ماه اول درباره صحبت ها صورت بگیره و باز نظریات جمع آوری شود، و همین حال هم باز گروه های به کار آغاز کردن. یکی از او ارتباط میگیره با انستیتوت استال ایالات متحده که در اونجا یک گروه 40-50 نفر میخواین یک سلسله نظریات پیشکش بکنن و تحلیل را ارائه بکنن که باز اداره امریکا از او استفاده بکنه. همچنان یقینا کسان دیگه و گروه های دیگه هم هستند که نظریات دیگه را پیشنهاد خواهند کرد. لحاظا من فکر نمی کنم که در روزهای اول کدام تصمیمی گرفته شوه، ولی ای به ای هم تعلق داره که از حال تا یک ماه دیگه در ارتباط با افغانستان هم در میدان جنگ هم در دور میز مذاکرات چی رخ میده. اگر کدام چالش بسیار عمده روبرو شد با چالش عمده روبرو شد امریکا و یا افغانستان، در روز زمان امکان داره که اولویت در ارتباط با افغانستان شکلش تغییر بکنه و زودتر در بارش بخواین تصمیم بگیرن. ولی من یقین دارم که آقای بایدن در نهایتش نمیخواه که دوسیه جنجال برانگیز افغانستان به میراث ببره. یقینا ترجیح خواهد داد تا یک دوسیه پاکتر و صافتر و ساده تر به میراث ببره.
و کوتاه از آقای صمد پرسیدیم که آقای بایدن مشخصا چی چیز را از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افغانستان و ارث خواهد برد.
چیزی را که آقای بایدن از آقای ترامپ به میراث میبره، البته از یک طرف بخش نظامی است و امنیتی که مربوط به تعداد نیروهای امریکا است، تعداد قراردادی های امریکا هم است که اونا تعدادشون از نیروها که بیشتر است، و مکلفیت ها و تعهداتی که امریکا در برابر افغانستان و در برابر مبارزه با تروریسم داره و حتی در برابر توافقنامه‌ای که با طالبان داره. این یکی از چیزهایی است که به میراث میبره. در بخش سیاسیش همچنان و دیپلماتیک موضوعات مربوط به پروسه صلح و موضوعات که در خلال 2 سال گذشته تیم آقای خلیلزاد و سایرین در امریکا توسط آقای ترامپ، یعنی تحت نظر اداره ترامپ به پیش بردن، که آقای بایدن آله باید تصمیم بگیره که آیا نظر ملکی ها را بیشتر در این قسمت ترجیح میده، نظر نظامی ها را به چه شکل ارزیابی میکنه و نظر استخباراتی را چه قسم ارزیابی میکنه، و در مجموع بالاخره آیا در پالیسی تغییرات وارد میشه یا نه. قسمی قبلا هم گفتیم که هم جنبه موضوعات امنیتی و دفاعی و جنگ در اون مطرح هست که با جنگ چی برخورد صورت میگیره، و هم موضوعات صلح. و یقینا که قضیه افغانستان هم کسی پیش بینی از این نیست که در ظرف چند هفته حل شوه، ولی خب پیش بینی از این هم باید باشیم که بعضا باز حوادثی رخ میده که غیر مترقبه میباشه و باز در دیدگاه ها و در پالیسی سازی تغییرات وارد میکنه.
صحبت های عمر صمد کارشناس امور سیاسی در واشنگتن دی سی را شنیدید. بحث را ادامه می دهیم از لندن، ولی آریا کارشناس ارشد امور سیاسی مهمانم است. تو از کابلم علی امیری تحلیلگر امور سیاسی. جناب آریا، از دید شما رفتن ترامپ و آمدن بایدن چقدر می تانه بر روند صلح افغانستان تأثیر بگذاره؟
تأثیرات زیاد خواهد داشت، ولی بیشتر تأثیر تدریج خواهد بود، مرحله به مرحله ما شاهدش خواهیم بود، ولی ما بعضی تغییرات رو همین حال هم شاهدش هستیم. به عنوان نمونه، ای که طالبان علاقه گرفتن زودتر با دولت و در رابطه با شیوه کار و طرز دلنهای مذاکره به نتیجه برسن، به احتمال خیلی زیاد تشویش است که طالبان دارن از این که خب ما اگر این فرصتی که ایجاد شده را از دست بدهیم و بیشتر بر موازه خود پافشاری بکنیم، شاید اداره بعدی برای آقای بایدن او هم علاقه بندی خود را و اعتماد خود را به ما از دست بده و باعث بشه که فشار بیشتر روی ما بیایه و از امتیازات ما کاسته بشه. و در مراحل بعدی هم من فکر میکنم که با توجه به اینکه طالبان آگاهن که آقای بایدن او شتاب زدگی آقای ترامپ را نخواهد داشت و از امتیازاتی که تا فعلا به طالبان داده شده جناح دموکرات راضی نیست، شاید اینا بیشتر احساس بکنه که نیاز به ایست که ما بیشتر این اطاف پذیری داشته باشیم در تعامل با تیم مذاکره کننده دولت. و در ارتباط با خروج نیروها هم طبیعتاً عجله که تا فعلا وجود داشته وجود نخواهد داشت. حتی اگر ما پلان آقای ترامپ رو هم برای خروج نیروها در نظر بگیریم، خب طبق جدول زمانی که اینا در نظر داشتن، اگر همه چیز به اساس از او پیش می رفت، قرار بود که آخرین سربازان در ماه می سال بعدی، سال آینده، از افغانستان خارج بشن، یعنی تقریبا 6 ماه بعد. و حالا که قرار است به داره آقای بایدن روی کار بیایه، این پروسه میتونه که به تاخیر بیفته. روی هم رفته، خب تیم آقای بایدن هم ناراضی نیست از اینکه این پروسه شروع شده، پروسه مذاکره در واقع با طالبان، کاری که بود که بر حال شاید اگر دموکرات ها سر کار می بودن با این جرأتی که آقای ترامپ این پروسه رو آغاز کرد، اونو آغاز نمیکردن. بنابراین دموکرات ها هم از این فرصت حد اکثر استفاده خواهند کرد، با توجه به اینکه روی هم رفته بر حال در امریکا خستگی از جنگ، به خصوص جنگ افغانستان، یعنی که طولانی‌ترین جنگ در تاریخ امریکا بوده، خستگی خیلی زیاد است، نارضایتی خیلی زیاد است، هزینه ها خیلی زیاد است. نه تنها امریکا بلکه اعضای دیگر ناتو هم به حال در این ناامیدی که از وضعیت افغانستان دارند و ابهاماتی که وجود داره خیلی مشخص است. ما شاهدش بودیم در همین جلسه اخیر وزرای خارجه ناتو که در اوایل هفته گذشته در بروکسل برگزار شد، بسیار واضح بود و در سخنان آقای استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم این مسئله ذکر شد که اینا فعلا در یک ابهام، در یک برک دلیمان بسیار جدی قرار دارن که آیا افغانستان را ترک بکنن و بمانند.
بله، و همونطور که شما اشاره کردید، با مذرد که حرفتان قطع میکنم، جناب آرگیا یان ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که هم ماندن در افغانستان بهایی دارد و هم ترک افغانستان. تا لحظات دیگه میخوایم شما این بحث را تحلیل بکنید، سوال مرتبط با او را. میریم به کابل. جناب امیری، رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده دونالد ترامپ اعلام کرده که تا پیش از مراسم تحلیف بایدن 2000 سرباز آمریکایی به خانه باز خواهند گشت. این چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر روند صلح در کل؟
خب قهران، تأثیر منفی خواهد گذاشت. ظاهر کار ای هست که رئیس جمهور ترامپ نمیخواه مشکل را حل کنه، بلکه میخواهد مشکلات را برای جانشین خود زیاد بکنه. بایدن در برابر یک عمل انجام شده قرار خواهد گرفت و در صورتی که طالبان اعتراف ناپذیری نشان بدهد، همسویی با طالبان برای جناح دموکرات و شخص رئیس جمهور بایدن سخت خواهد شد و او زمان بازگرداندن نیرو مجددن به افغانستان هم کار بسیار سخت با توجه به خستگی که مردم امریکا از جنگ داره بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین اقدام خروج 2000 نیروی امریکا پیش از مراسم تحلیف یک اقدام تخریبی هست، هم به ضرر امریکا و هم به ضرر مردم افغانستان. و فکر میکنم که آقای ترامپ میخواهد که بایدن را در برابر یک عمل انجام شده قرار بدهد و در حد ممکن کارتهای بازی او را بسوزاند یا ضعیف کند یا نابود کند.
اما در گذشته که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود، او بیشتر تاکید میکرد بر مبارزه با تروریسم تا مبارزه با شورشگری و ظاهراً خواهان حضور تعداد فشرده تر از نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. جناب آریان، نظر شما در این مورد چیست؟
بله، در این ارتباط حتی اگر آقای ترامپ هم 4 سال دیگر روی کار می بود و سر قدرت می بود، گزینه باقی ماندن بخش از نیروهای آمریکایی در افغانستان یا در منطقه برای مبارزه علیه تروریسم در خاک افغانستان، او گزینه حتما روی میز می بود و همچنین حضور استخباراتی قوی آمریکا حتما روی میز می بود، حتما ما شاهدش می بودیم و ادامه کمک های مالی به سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان، این هم بخش از برنامه بود حتی اگر آقای ترامپ هم 4 سال دیگر روی کار می بود. ولی حالا که آقای بایدن قرار است قدرت به دست بگیره، ما حتی اگر گزینه صفر را هم در نظر بگیریم، صفر نیرو که مسئله بود که همیشه روش صحبت میشد، باز هم به این معنا نخواهد بود که ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی کاملا نداشته باشه و تعداد نیروها به صفر برسه. حضور سفارتی امنیتی سنگین به این معنا که بین 1000 تا 2000 نیرو برای حفظ، برای تامین امنیت سفارت آمریکا در کابل و همچنین استفاده از درون ها، حضور قوی استخباراتی و ادامه کمک های مالی، اینا مسائل است که قرار نیست که کاملا اینا قطع بشه، اینا ادامه خواهد داشت. همیشه بین افغانستان و ویتنام مقایسه های صورت میگیره و بینش روی شباهت ها زیاد تاکید میشه، ولی خب روی تفاوت ها هم ما اگر نظر ما توجه بکنیم، در ویتنام ایالات متحده همیشه تاکیدش این بود که در واقع امریکاییزه بکنه، یعنی امریکنایز بکنه جنگ ویتنام رو، و همیشه تاکید روی این بود که بر تعداد نیروهای امریکایی، بر افزایش نیروهای امریکایی تاکید صورت بگیره تا اینکه به در جنگ علیه ویتکونگ ها اینا برنده بشن، ولی خب دیدیم که نتیجه نداد و تا اینکه آخرین سرباز امریکایی به از ویتنام بلکه که شکست خوردن در واقع ویتنام رو ترک کردن. ولی در افغانستان 6 سال است که این کار صورت گرفته، در واقع یعنی افغانیزه شده و نیروهای امریکا و متحدین دیگر حضور خود را در واقع به حداقل رساندن، حضور رسمی و جنگی خود را، و فعلا بیشتر از 98% عملیات ها را در افغانستان عملیات های نظامی را خود نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان انجام میدن. بنابراین اتفاقات عمده وجود داره، ما نباید همیشه او سناریوی منفی شکست امریکا در ویتنام را در نظر بگیریم و بگیم که این در افغانستان هم حتما این صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم که با توجه به تأکیدی که دیگر اعضای دیگر ناتو هم دارن روی این که ما روی دستاوردها تأکید بکنیم و حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته و همچنین این که افغانستان دوباره پناهگاه امن برای توریستان بین‌المللی نشوه، که در این اشتراک نظر هم وجود داره بین اعضای دیگر ناتو و دموکرات ها و تیم آقای بایدن، و همچنین با توجه به این که آقای بایدن بیشتر گوش خواهد داد به مشورت نظامی ها و دیپلمات ها و استخباراتی هایش، میتونیم که سناریوهای بسیار منفی را زیاد ما تاکید نکنیم در شرایط فعلی رویش.
تشکر از شما جناب آریا، حتما بیشتر بحث میکنیم. ساعت 1:48 دقیقه به وقت کابل از شما رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. در کنار نظریات کارشناسان امور سیاسی و نظامی، نظر شما هم به ما مهم است. با مردم در نقاط مختلف افغانستان صحبت کردیم که از دید اونها تغییر، از دید اونها انتظارشان چیست از طرفهای درگیر جنگ، میشنویم و برمیگردیم.
محمد گل پویا، یکی از شهروندان ولایت غور. به خواست ما از نماینده های حکومت افغانستان، کسایی که به نمایندگی از مردم افغانستان رفتن، به نمایندگی از حکومت و هیئت مذاکره کننده صلح هستند، یگانه خواست ما است که اینا توجه به دستاوردهای 19 ساله که قانون اساسی، نظام، دموکراسی، حقوق زنان، جامعه مدنی، مطبوعات، آزادی بیان، اینا همه دستاوردهایی است که در طی 19 سال با تلاش های فراوان و حمایت جامعه بین الملل به دست آمده. امیدوار هستیم که با حفظی از این دستاوردها به یک نتیجه برسن که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه.
مهدیه از جوز جان، حفظ دستاوردهای زنان و ای که زودتر به یک نتیجه برسیم و از این فلاکت رهایی یابیم.
ما عایشه هستیم از شهر مزار شریف. از هیئت مذاکره کننده با طالبان میخوایم که در مذاکره با طالبان از حقوق زنان دفاع کنه و ما میخوایم دوباره به دوران طالبان برگردیم.
محمد جان آوری هستم از شبرغان. آره، هم خوشنطاید آمده در زمانی که مذاکرات جریان است و طبعا 100% در صورتی که به نتیجه بانه مذاکرات خشونت ها بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه و خیلی زیاد میشه.
دیدگاه های مردم را در نقاط مختلف افغانستان شنیدید در مورد روند صلح افغانستان و اینکه اونها از طرف های درگیر جنگ چه انتظارات دارند. بیشتر در این برنامه پرسش اصلی ما این است که تغییر سیاسی در ایالات متحده چقدر روند صلح افغانستان را تغییر خواهد داد. تا حال ابتکار روند صلح افغانستان از اداره آقای ترامپ بوده در بعد بین المللیش. زلمه خلیلزاد مأموریت ویژه آمریکا در مورد صلح افغانستان را تا اینجای کار به پیش برده. حال دیدگاه های متفاوت مطرح میشه در مورد احتمال ماندن یا نماندن آقای خلیلزاد در این سمت کلیدی. برخی از تحلیلگران آمریکایی به با این باورند که او به کارش ادامه خواهد داد، اما برخی میگن شاید اداره بایدن دموکرات تصمیم دیگر بگیره. آقای امیری، شما که اوضاع را از کابل از نزدیک دنبال میکنین، با دقت دنبال میکنین، چقدر محتمل به نظر میرسه که تصمیم دیگر گرفته شود در چنین زمان حساس که مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر پس از نزدیک 3 ماه چانه‌زنی و رایزنی آغاز شده؟
احتمالش بسیار کم است. احتمالی که یک مهره قوی را جناح دموکرات در امریکا پیدا بکنه، جاگزین آقای خلیلزاد بسازه، بسیار بالا نیست. قهرن اونا تجربه و شناخت آقای خلیلزاد را در مورد افغانستان ندارد، ولی از کار آقای خلیلزاد در افغانستان هم رضایت کافی وجود ندارد. به یک نحوی دولت افغانستان هم زیاد خوشحال نیستند که خلیلزاد می مدیریت را به برنامه را مدیریت کند، یک همچه مشکلی وجود دارد. ولی من میخوایم اضافه کنم که چی آقای خلیلزاد باشد چی آقای خلیلزاد نباشد، کسی دیگه ای مثلا در گذشته حال بروک و مارکورسمن و اینا بوده جاگزین شوه، فرق نمی کنه. مشکلی را که از دولت ترامپ به میراث میمانه، این مشکل بسیار جدی هست و تقریبا با مهره مشخصی نمیشود گفت قابل حل باشه. یکی در این مدت در دوران دولت ترامپ یک شک در اذهان عمومی افغانستان پیدا شده و در حسن نیت آمریکا شک ایجاد شده که آمریکا دنبال دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری و مدنی در افغانستان نیست. و دومی که معاهده دوحه، موافقتنامه بین آمریکا و طالبان در دوحه، امتیازات را به گروه طالبان داده، مشروعیت سیاسی اونها را بالا برده و اونها را در یک مسیر بسیار تازه از لحاظ سیاسی فعال قرار داده. و الان اگر طالبان به تناسب این مشروعیت بالا مسئولیت هم نداشته باشد، مسئولانه برخورد نکنه، که دیدیم موضعشان بسیار سرسخت و انعطاف ناپذیر بود، این امریکا را در یک وضعیت دشوار قرار میدهد، خصوصا اداره بایدن را بسیار با دشواری و چالش مواجه میکنه. در او صورت اگر جمهوری خواها بودند بر اساس طرح ترامپ که خب به افکار عمومی افغانستان حداقل به توجه بود، اینا میتونستن کار بکنند، ولی برای تیم بایدن مشکلات بسیار زیاد است. بنابراین تغییر در نماینده خاص و مدیری مذاکره کننده آمریکا در مدیریت شان اگر بیاید، این تغییر حتی اگر جاگزین هم شود مشکل را حل نمیکنه، مگر اینکه واقعا بایدن تصمیم گرفته باشد که یک تغییر بسیار اساسی بیاره و ایره تحقیق چیزی جدی با فشارهای لازم توأم با در رسمیت شناختن منابع منطقه و همینطور فشارهای لازم بر کشورهای که همکاری نمیکنه مشکل را حل کنه، که نشانه هایی تا کنون از جانب آقای بایدن بروز نکرده است. به هر ترتیب تغییر نیروی مدیریت کننده روند مذاکرات محتمل هست، اما تأثیر خاصش هنوز قابل پیش بینی نیست.
تشکر. در مورد شک که در ارتباط به دموکراسی گفتید، به اساس گزارش سیگار تنها از سال 2002 تا حالا گفته میشه که ایالات متحده بیش از 130 میلیارد دلار را در بخشای بازسازی و بخشای مرتبطش در افغانستان هزینه کرده که یک قسمتش به تقویت دموکراسی و نهادهای دموکراتیک هزینه شده. جناب آریا، برای ایالات متحده آمریکا تقویت نهادهای دموکراتیک در افغانستان چقدر مهم بوده؟
مسلما از اهمیت ثانوی برخوردار بوده، حتی برای متحدین اروپایی که تاکید بیشتری همواره روی تقویت نهادهای دموکراتیک داشتند، این موضوع از اولویت اولیه برخوردار نبوده. طبیعتا خب به علت اینکه جامعه جهانی در چارچوب ناتو در ابتدا، البته قبل از آن هم که در رهبری ایالات متحده حضور داشتند، باز هم بر اساس پیمان ناتو، بر اساس ماده 5 ناتو بود که آمدند، و اینا طبیعتا اولویتشان مبارزه علیه تروریسم بود. مسائل حتی مسئله مبارزه علیه طالبان هم از اولویت بعدی برخوردار بود و مسائل نهادسازی، دولتسازی و ملتسازی مسائلی بود که بعدا به تدریج مطرح شد، ولی خب دیدن که نتیجه مطلوب نداشته، مایوسیتشان هم بیشتر شد و فعلا هم تاکید بیشتر روی حفظ دستاوردهای دوده گذشته از نقطه نظر بیشتر امنیتی است و تا مسائل نهادسازی و تقویت دموکراسی در افغانستان، اونا طبیعتا برای
همینجا بخوام بپرسم جناب آریا، با معذرت که حرفتون قطع میکنم، فرصت ما هم اندک است برای بحث. همونطور که بیشتر شما گفتین، یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و تازگی در بروکسل هم گفت که در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته که هم ماندن در افغانستان بهایی خواهد داشت و هم ترک افغانستان. بایدن در گذشته به افغانستان سفر کرده و به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در تصمیم گیری ها سهم داشته. کدام گزینه را حال انتخاب خواهد کرد، ماندن در افغانستان یا ترک افغانستان کوتاه؟
ما فکر میکنیم یک چیز بین و بین باید انتخاب بشه. به احتمال خیلی زیاد، طوری که نگفتند، هر دو هزینه خواهد داشت. حضور محدود بخش بسیار کوچکی از نیروهای مبارزه علیه تروریسم توسط ایالات متحده، اینها باقی خواهد بود. ادامه کمک های مالی به سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنین کمک به نهادسازی برای دولت افغانستان، ولی به او پیمانه گذشته بدون شک نخواهد بود.
بسیار تشکر از شما. آرام آرام بحث ما به پایانش نزدیک میشه. جناب آریا، یا بگذارین از آقای امیری بپرسم که آقای امیری، در هفته های آینده شما به کدام موضوع مرتبط با صلح افغانستان بیشتر توجه خواهید کرد؟ در یکی دو جمله کوتاه لطفاً.
خب قهران، موضوع ایالات متحده مهم است، به خاطر که 80% اونچه که در افغانستان اتفاق میفتد ناشی از تصمیمی هست که آمریکا گرفته و این تصمیم را تبدیل به یک معاهده با خودش و طالبان کرده، و اگر چنانچه طالبان به این معاهده پابندی از خود نشان ندهد یا تحت هر تاثیری که از وضعیت پیدا میکند زیاده خواهی بکند و خشونت ها را افزایش بدهد، با توجه به گزینه خروج نیروها، اقدام بعدی ایالات متحده چیست؟ ما فکر میکنم این اساسی ترین مسئله هست که حتی اداره بایدن و کارشناسان آمریکایی هم به او اشاره نکرده و این به شدت مورد نگرانی است.
برای شما مهمترین نکته چه خواهد بود در هفته های آینده در پیوند به روند صلح جاری افغانستان؟
آتش بس.
بله، تشکر از شما جناب امیری. آقای آریا، میشنوین صدای مرا؟
بله، برای چند ثانیه قطع شد، دارم میشنوم.
میخوام بفهمم کوتاه لطفاً که برای شما مهمترین نکته چه خواهد بود در پیوند به روند صلح روان در افغانستان در هفته های آینده؟
مهمترین موضوع کاهش خشونت باید باشه. خب آتش بس دائمی شاید که غیر واقعی باشه، ما اگر فعلا در نظر بگیریم آتش بس دائمی در نهایت طبیعتاً باید بخش از اجندا باشه، ولی به تدریج باید به مرحله گام برداریم. کاهش خشونت چشمگیر ما اگر این رو در نظر بگیریم شاید که واقع بینانه تر باشه.
بسیار تشکر از شما، فرصت بحث ما در اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما ولی آریا، تحلیلگر ارشد امور سیاسی در لندن، و علی امیری، کارشناس امور سیاسی در کابل، و تشکر از همه شما که تا این دم با رادیو آزادی بوده. تا دوشنبه دیگر و یک بحث دیگر، خدا نگهدارتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام همچنان ادامه دارد با تازه ترین موضوعات در مورد افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر باز هم که رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 FM 104.5